ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. روز اول هفته رو پشت سر گذاشتیم. روز شنبه 29 بهمن ماه 1390، 18 فوریه 2012 میلادی. سلام و درود گرم ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل. با ما باشید، از جزئیات مطالب مجله امشب بیشتر خواهیم گفت پس از مرور خبرها با همکارم آرش حسنی.
سلام هانا.
سلام آرش، چه خبر؟ اوضاع چطوره؟
راستش خبرها رو از ایران میخوام شروع بکنم، از جایی که اولین جلسه دادگاه پرونده موسوم به اختلاس بزرگ در تهران برگزار شده. محاکمه علنی 32 نفر از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی امروز شنبه 29 بهمن در تهران به طور علنی آغاز شد. دادستانی تهران برای متهم ردیف اول با عنوان میم الف تقاضای مجازات به عنوان مفسد فی الارض کرده است. از اونجایی که در بخشای در همین مجله گزارشی رو کامل بچه‌ها دارند از این
بیشتر خواهند شنید، پس
من خبرهای
سایر خبرها رو میشنوید.
بانک مرکزی ایران مدت پیش فروش سکه طلا را برای تحویل از 6 ماه به 8 ماه افزایش داد. عباس کمره‌ای از مدیران بانک مرکزی ایران گفته است که از این هفته پیش فروش سکه برای تحویل 6 ماه متوقف می شود و به جای آن پیش فروش 8 ماه آغاز می شود. قیمت پیش فروش هر سکه با تحویل 8 ماه 598900 تومان اعلام شده است. آقای کمره‌ای گفته است تصمیم گیری درباره نحوه پیش فروش سکه به صورت هفتگی و بعد از بررسی وضعیت بازار انجام می شود. مهرداد سرجویی روزنامه نگار پس از محکومیت به 10 سال زندان از بند 209 اوین به بند 350 این زندان منتقل شد. به گزارش سایت کلمه، مهرداد سرجویی در خرداد سال جاری بازداشت شد و در دادگاه به تام جاسوسی از طریق انتشار و تحلیل مقاله، مصاحبه و خبر به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم در پایان دی ماه امسال در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 100 تن از دوستداران میراث فرهنگی، خبرنگاران و فعالان این حوزه در نامه‌ای به شهردار تهران خواستار نجات خانه اتحادیه یا امینالسلطان به عنوان تنها باغ بازمانده از خیابان لاله‌زار قدیم و یکی از نفایس معماری عصر قاجار شدند. این خانه که تنها یادمان به جا مانده از دوران قاجار در خیابان لاله‌زار تهران است، به دلیل اینکه محل فیلمبرداری سریال معروف دایجان ناپلئون بود، به خانه دایجان ناپلئون شهرت یافته است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، امضا کنندگان نامه به شهردار تهران با اشاره به اینکه این خانه از فهرست آثار ملی ایران خارج شده است، از شتاب گرفتن تخریب آثار تاریخی با کارگردانی مستقیم شهرداری تهران انتقاد کردند. 4 پژوهشگر علوم سیاسی، تاریخ و علوم اجتماعی در ژاپن با انتشار بیانیه و راه اندازی کمپینی خواستار آزادی سعید مدنی، تحلیلگر اجتماعی و فعال سیاسی شدند. سعید مدنی حدود 6 هفته پیش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها، سعید مدنی در این 6 هفته هیچ تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته و از امکان دیدار با وکیل خود نیز محروم بوده است. این در حالی است که اخبار تایید نشده‌ای در مورد اعمال فشارهای جسمی و روانی بر این پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال سیاسی ملی مذهبی انتشار یافته است. خبرگزاری فارس میگوید ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان پنجشنبه شب خبرنگار این خبرگزاری در باکو را بازداشت کردند. خبرگزاری فارس بدون نام بردن از این فرد گفته است که او در چند ماه گذشته از اوضاع جمهوری آذربایجان و آنچه که این خبرگزاری آن را فعالیت‌های ضد دینی و اسلام حراسی دولت باکو خوانده، گزارش‌های زیادی منتشر کرده بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران افزوده که خبرنگار آنها در منزلش در منطقه نارداران باکو بازداشت شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله یک ساعته از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. سرانجام پرونده 3000 میلیارد تومانی در دادگاه. پس از 25 سال 397 عضو سازمان مجاهدین خلق اردوگاه اشرف را ترک کردند و 25% کارخانه های تهران عملا تعطیل شدند. نگاهی نیز خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در سوریه که 11 ماه از آغاز اعتراضات در آن می گذرد. همچنین از بازی در جریان در ورزشگاه آزادی بین استقلال تهران و الاتفاق عربستان سعودی خواهیم گفت. با ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. نماینده دادستان اعمال متهم ردیف اول در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی را مصداق فساد فی‌الارض دانست، اما متهم گفت که هیچ کدام از اتهام‌ها را قبول ندارد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی یا همان که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف است. دادستان کیفرخواست داد، نماینده دادستان متهم ردیف اول را مفسد فی‌الارض دانست، اما مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول گفت که 6 ماه در زندان انفرادی بوده و با آنکه خبرگزاری‌های ایرانی از حضور 28 وکیل در جلسه روز شنبه محاکمه خبر داده اند، متهم شماره 1 می‌گوید در همه این مدت تنها توانسته حدود 2 ساعت با وکیلش صحبت کند. دادستان تهران و نماینده او قرائت کیفرخواست بلند بالا را بین خود تقسیم کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به چگونگی شکلگیری گروه آریا پرداخت و در بخشی از سخنانش خطاب به قاضی ناصر استراج قاضی این محکمه گفت:
پرونده حاضر مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
پیش از سخنان دادستان تهران، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران یادآوری کرد که انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است. به همین خاطر دادستان و نماینده او و نیز رسانه‌های ایرانی از مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول تنها به نام میم الف یاد می‌کنند. پس از سخنان دادستان تهران هم نماینده دادستان که قرائت بقیه کیفرخواست را بر عهده گرفته بود، متهمان را به 6 دسته از شرکای اصلی تا رده‌های پایین‌تر تقسیم کرد. دولتی‌ها مثل اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره برخی مناطق آزاد و نیز بانک‌ها در پایین‌ترین رده قرار دارند، یعنی با اتهام‌های سبک‌تری روبرو هستند. اگرچه در این نخستین جلسه نماینده دادستان تهران تنها به متهم ردیف اول اشاره کرد که اتهام او افساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظم اقتصادی است، اما یک هفته پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران 5 نفر از متهمان این پرونده را مفسد فی‌الارض دانسته بود.
بیش از 110 نفر اتهام داشتند و ازشون تحقیق شده، 32 نفر کیفرخواست خوردن و در همین دادگاه انشاءالله رسیدگی میشه به امرشون. 5 نفر از این متهمین مصداق ماده 1 و 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شناخته شدند و همینطور ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخلاص و کلاهبرداری که این ماده مربوط به مفسدان فی‌الارض.
اگرچه هنوز کار دارد تا پرونده به متهمان رده 6 یعنی دولتی ها برسد، اما در گزارش کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی که اوایل آبان ماه در صحن علنی قرائت شد آمده بود رئیس دفتر محمود احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی، همینطور قائم مقام بانک مرکزی و برخی مدیران بانک های دولتی و خصوصی جلساتی با هم داشتند که بانک مرکزی ایران صورت جلسه های آن را به کمیسیون اصل 90 نداده است. اواسط دی ماه هم اعلام شد یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بازداشت شده است و پیش از آن نیز دادستان کل در جمهوری اسلامی ایران از احضار مدیر عامل کارخانه فولاد ملی اهواز خبر داده بود.
از نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی میشنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما پس از ماه‌ها کشمکش، گزارش‌ها از عراق حاکی است که نزدیک به 400 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف در نخستین ساعت بامداد روز شنبه امروز این اردوگاه رو پس از اقامتی 25 ساله در اون به مقصد قرارگاه آزادی در نزدیکی بغداد ترک کردند. بشنویم درباره این خبر بیشتر در گزارش همکارم الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهزاد صفاری یکی از مشاوران حقوقی ساکنان اردوگاه اشرف در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفته است 397 نفر به عنوان نخستین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به وسیله 18 اتوبوس ساعت 1:30 بامداد روز شنبه به وقت محلی تحت محافظت نیروهای امنیتی عراق اردوگاه اشرف را ترک کردند. بهزاد صفاری که خود در میان این گروه بوده است میگوید وسایل این افراد در یک روند طولانی به دقت توسط نیروهای امنیتی عراق بازرسی شد. این بازرسی از ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه آغاز شده و تا ساعت 1:15 بامداد روز شنبه ادامه یافت. جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف بر اساس توافقنامه 2 ماه پیش سازمان ملل متحد و دولت عراق صورت گرفته است. بر اساس این توافقنامه پس از انتقال مجموعه 3400 نفر ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه یا آزادی در نزدیکی بغداد، وضعیت آنها توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از سخنگویان مارتین کوپلر، نماینده سازمان ملل در امر عراق، گفته است دولت عراق مسئول اصلی تامین امنیت و رفاه ساکنان اردوگاه اشرف است و افزوده است که در عین حال ساکنان اردوگاه نیز موظف و مسئولند که قوانین عراق را رعایت کنند. هفته گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته بود تا انتقال ساکنان اردوگاه اشرف را آغاز کند. در همین زمینه سازمان مجاهدین خلق ایران نیز روز پنجشنبه موافقت خود را با آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی اعلام کرد. سازمان مجاهدین خلق گفته بود که پس از کسب اطلاع از توصیه و اطمینان‌های هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با این جابجایی موافقت کرده است. در همین زمینه ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای جابجایی داوطلبانه 400 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی را گامی حساس ارزیابی کرده است. به گفته خانم نولند با ورود نخستین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه بلافاصله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میتواند برای بررسی، تعیین و تایید وضعیت پناهندگی آنها اقدام کند. چنین اقدامی برای خروج ایمن ساکنان اردوگاه آزادی ضروری است. اعضای سازمان مجاهدین خلق از 25 سال پیش و در دوران جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شدند. این اردوگاه در 65 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف است، قبلا تا پایان سال 2011 میلادی 2 ماه پیش فرصت داده بود تا اعضای مجاهدین خلق این محل را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق توافقنامه امضا شد که بر اساس آن مهلت برای خروج مجاهدین خلق از عراق تمدید شد و قرار شد که آنها به اردوگاه حریه یا آزادی منتقل شوند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
شما میتونید که از امروز پس از این مجله شامگاهی شنونده مجله ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از رادیو فردا باشید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران تقریبا 7:15 و در پراگ اروپای مرکزی ساعت 16:45 است. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفت 25% کارخانه ها در این استان عملا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میر عبداللهیان همچنین اشاره کرد که تنها 38% کارخانه های ایران فعال هستند. همزمان گزارش هایی در تحقق نیافتن وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری انتشار یافته. بشنویم بیشتر درباره این گزارش خبرگزاری مهر در گزارش همکارم بهروز کارونی.
21% نیمه فعال، 16% روبه تعطیل و 25% تعطیل. اینها آمارهایی است که دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران در یک همایش درباره وضعیت کارخانه ها در استان تهران ابراز داشته است. چه دلایلی باعث شده است که چرخ تولید در کارخانه های ایران که میلیاردها ریال صرف احداث آنها شده است باز بایستد؟ یکی از این دلایل واردات بی‌روی است. در این ارتباط فاضل موسوی نماینده خدابنده در مجلس از واردات بی‌رویه، بی‌حساب و کتاب و غیر کارشناسی انتقاد کرده است. یک دلیل دیگر از زبان رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران مطرح شده است. آقای قصری از تخصیص نیافتن یارانه های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه ها انتقاد کرده است. علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا از عدم اعطای تسهیلات اشتغالزایی توسط سیستم بانکی کشور به واحدهای تولیدی گفته است.
تقریبا یعنی در بیشتر موارد اعتبارات روی کاغذ داده شده، عملیاتی به نظر ما چیزی به واحدها نرسیدیم.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز گفته است که مهمترین عامل در افزایش نرخ بیکاری مدیریت نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت است و گفت اجرا نشدن تعهدات دولت برای پرداخت 30% از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بخش تولید موجب رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی پس از اجرای این قانون شد. این نماینده مجلس تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش نرخ بیکاری ذکر کرد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد با اشاره به دلایلی همچون واردات و بدقولی دولت در حمایت از واحدهای تولیدی می‌افزاید،
بودجه دولت به خصوص آن بودجه‌ای که مطرح است در مجلس حدود 90% تولید ناخالص داخلی رو میپوشونه. این به این معنیه که دولت نقش بسیار استثنایی داره در اینکه واحدهای تولیدی در ایران بتونن ادامه بدن به حیاتشون یا ورشکسته بشن. سیاست های دولت متاسفانه نارسا بوده، مبهم بوده و با آزمون خطا همراه بوده. به همین دلیل هم هست که ما یه بی‌ثباتی زیادی رو میبینیم در سیاست های اقتصادی دولت که نشانه اون هم همین تعویض زیاد وزرای دولت، معاونین اونها و اساسا ساختار سازمانی و همچنین برنامه‌ای دولت بوده. خود این باعث شده که دولت حجم انبوهی از نقدینگی رو برای حل مشکلات تزریق بکنه به بازار و خود اینها امنیت اقتصادی ثبات رو از بین برده. به همین دلیل است که کارفرمایان، سرمایه گذاران احساس خطر میکنن، مایل نیستن که در ایران سرمایه گذاری بکنن.
آقای علوی به نکته دیگری نیز اشاره دارد.
مسئله تنش‌های داخلی که باعث شده که چشم‌انداز روشنی نیست به آینده و همچنین کشمکش در عرصه خارجی که باعث شده که این تحریم‌ها بر ایران تحمیل بشه، همه این عوامل دست به دست هم داده که تقاضا در ایران کم بشه، سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه، رابطه زنجیره‌ای بین صنایع شل بشه و در نبود تقاضا، در کاهش سرمایه گذاری، خب به طبیعی است که این واحدهای اقتصادی ورشکست میشن، ناکارآمد میشن یا حتی زیر ظرفیت تولیدی خودشون فعالیت میکنن.
بحث تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود وعده داده بود
ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
این وعده در حالی داده شد که به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران برای راه اندازی هر شغل باید 100 میلیون تومان سرمایه گذاری شود. یعنی برای ایجاد 2,500,000 شغل مورد نظر محمود احمدی نژاد دولت او تاکنون باید 250,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده باشد. البته محمود احمدی نژاد 3 ماه مانده به پایان سال جاری در سخنانی در شهر یاسوج گفت حد اکثر با 25 میلیون تومان میتوان یک شغل شرافتمندانه، مفید و تولیدی در کشور ایجاد کرد. اما همین مقدار نیز در کل به بیش از 63 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. در همین ارتباط با توجه به گزارش‌های منتشر شده به نظر می‌رسد دولت در ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری موفق نبوده است. علیرضا محجوب نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا:
قاعدتا در این موردم که کسی بیاد من بگه من نشون میکنم انقدر شغل ایجاد شده، این حرف خیلی علمی نیست.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هم گفته است وضعیت فعلی و شواهد موجود بیانگر آن است که وعده های دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال چند میلیونی قابل تحقق نیست.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روز شنبه هم بسیاری از شهرهای سوریه تظاهرات اعتراضی برپا کردند، اما دمشق پایتخت سوریه که در 11 ماهی که از نارامی ها می گذرد گاه و بیگاه تنها هواداران حکومت در این شهر را پیمایی می کردند، این بار شاهد حضور خیابانی معترضانی بوده که شمارشان 30,000 نفر تخمین زده می شود. تظاهرات دمشق کشته ای هم بر جا گذاشته. بشنویم از تازه ترین تحولات در سوریه در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
دمشق، پایتخت سوریه، همزمان با آنکه فرستاده چین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار می کرد، برای نخستین بار در 11 ماه گذشته 30,000 نفر در پایتخت برای تشییع جنازه 3 کشته ی روز جمعه به خیابان آمدند. و همزمان با آنکه ژای ژون معاون وزیر خارجه چین از دولت و مخالفان می‌خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند، نیروهای امنیتی سوریه به سوی عزاداران پایتخت تیراندازی کردند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 1 نفر هم در جریان تیراندازی‌های روز شنبه کشته شده. ژای ژون پیش از دیدار با بشار اسد به خبرنگاران گفت:
من با رهبران سوریه ملاقات میکنم و تلاش خواهم کرد راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنیم.
اما هومس، 3 شهر بزرگ سوریه، برای 14 روز پیاپی با یورش نیروهای ارتش سوریه روبرو بود. روز شنبه نیروهای نظامی با گلوله‌های تانک به سوی خانه‌ها تیراندازی کردند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرد هومس در محاصره نیروهای نظامی است. ساکنان شهر هم میگویند آب، غذا و دارو در هومس رو به پایان است. نه مخالفان و نه کشورهای غربی، بلکه این دبیر کل سازمان ملل بود که همین 2 روز پیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سرکوب‌ها و خشونت‌ها در سوریه گفت:
We see neighborhoods shelled indiscriminately.
ما می‌بینیم که محله‌ها همینطور بی‌هدف بمباران می‌شوند. از بیمارستان‌ها به عنوان مراکز شکنجه استفاده می‌شود و کودکان حدوداً 10 ساله بازداشت می‌شوند و به آنها تجاوز می‌شود. ما شاهد جرم‌های علیه بشریت هستیم.
روز شنبه بشار اسد در دیدار با نماینده چین ناآرامی‌ها را ترفندی برای تفرقه و انشعاب در سوریه خواند. ژای ژون معاون وزیر خارجه چین هم ابراز امیدواری کرد همه پرسی قانون اساسی با آرامش برگزار شود. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در نشست روز 5 شنبه مجمع عمومی سازمان ملل طرح حکومت سوریه برای اصلاح قانون اساسی را خنده‌دار دانست.
La proposition de référendum qui vient d'être faite par
پیشنهاد رفراندوم از سوی بشار اسد خنده‌دار است. شما چطور می‌خواهید چند روز دیگر رفراندوم برگزار کنید در حالی که در چندین شهر سوریه به روی مردم بیگناه شلیک می‌کنید؟
در همین حال روز شنبه یک مقام وزارت دفاع آمریکا به شبکه تلویزیونی NBC گفت هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین آمریکا بر فراز سوریه به پرواز درآمده اند تا اوضاع امنیتی و چگونگی سرکوب‌های دولتی علیه معترضان دموکراسی خواه را زیر نظر داشته باشند. به گزارش گروه‌های حقوق بشری در جریان ناآرامی‌های 11 ماهه سوریه تا کنون بیش از 5400 تن از معترضان کشته شده‌اند. حکومت سوریه هم می‌گوید حدود 2000 تن از نیروهای نظامی و امنیتی در درگیری با مخالفان کشته شده‌اند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه می شویم با همکارمان فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ورزشی که فکر کنم داغ ترین خبر امروز از ورزشگاه آزادی و بازی پلی‌آف قهرمانان آسیا بین استقلال تهران و الاتفاق عربستان سعودی باشه. آقای فریبرز غریب به شما سلام می کنم.
درود به شما، خسته نباشین و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای غریب. اگه که ممکنه خیلی سریع بریم سراغ بازی استقلال و از نتیجه و این بازی برای ما بگید.
بله، همونجور که شما اشاره کردین خانم کاویانی، مرحله پلی‌آف بود، مرحله دوم. استقلال امروز میزبان الاتفاق عربستان بود در ورزشگاه آزادی. حساسیت این بازی باعث شده بود که نزدیک به 60,000 تماشاگر قرمز و آبی قرمز خام امروز اومدند و چون استقلال بازی بین المللی داشت آبیا رو تشویق کردن. در 15 دقیقه اول هر دو تیم کارهای شناسایی رو انجام دادن. بعد از این استقلالی ها چند بار خطرسازی کردن از جناح راستشون، جایی که خسرو هیدری و علی حمودی روز پرفروغی رو سپری کردن تا دقیقه 38 که کار تاکتیکی و ترکیبی این دو نفر یعنی هیدری و حمودی باعث شد که یرکوویچ بازیکن خارجی استقلالی ها گل اول این تیم رو به ثمر برسونه. در نیمه دوم دقیقه 60 الاتفاق از روی تعلل مدافعان استقلال به گل رسید توسط یوسف سالم، اما این گل عربستانی ها دو دقیقه بیشتر دوام نیافت. در دقیقه 62 خسرو حیدری از روی کار خوب آرش برهانی و ارسال مؤثر اون گل دوم استقلال رو زد و چند دقیقه بعد یعنی دقیقه 65 هم آرش برهانی که پایه‌گذار گل دوم بود خودش تیر خلاص رو شلیک کرد و سومین گل استقلال رو به ثمر رسوند. در نهایت استقلال 3-1 برنده شد و به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافت و در گروه آ در کنار نصفکاشی ازبکستان، اردیان قطر و الجزیره امارات قرار گرفت.
بسیار خوب. اما آقای غریبین، بازی استقلال و الاتفاق حاشیه هایی هم داشت. اگر که بتونیم کوتاه به این حاشیه های این بازی هم بپردازیم، خصوصا با توجه به اینکه مربی الاتفاق برانکو بود که مثل اینکه مشکلاتی هم در ایران داره و برای این بازی به تهران نیومده بود.
بله، اصولا خانم کاویانی همیشه بازی های فوتبال ایران و عربستان چه در زمینه ملی و باشگاهی دارای حساسیت هایی هست و حاشیه هایی. همونجور که شما اشاره کردین آقای برانکو ایوانکوویچ که قبلا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، به خاطر مسائلی که قبلا داشت با تیم ملی ایران، اینجوری که خبرگزاری های داخلی گزارش دادن مشکلات مالیاتی، نتونست همراه این تیم به ایران بیاد. از طرفی ایرانی هم مسئولان فرودگاه امام خمینی تلافی درآوردن. قبلا تیمای ایرانی در فرودگاه های عربستان از بازیکنای ایرانی انگشت نگاری به عمل می اومد، این دفعه هم ایرانی ها این کارو کردن و اونها هم انگشت نگاری شدند.
اما آقای غریب، صحبت میکردیم درباره ورزش‌های دیگه هم، مثل اینکه خبرهای خوبی از ورزش ایران هست مبنی بر اینکه مدال‌های طلایی به دست اومده. اگر که ممکنه در یک 30-40 ثانیه‌ای برای ما از این خبرهای خوب ورزشی هم بگید.
بله، امروز ورزشکاران ایرانی 3 مدال طلا به دست آوردن در بازی‌های خارج از کشور که با ارزش‌ترین و شیرین‌ترین اونها مربوط به خانم مریم توسی هست در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن در چین، که در ماده 400 متر تونست هم یه مدال طلا بگیره و هم رکورد ایران رو که متعلق به خودش بود بهبود ببخشه. با 53 ثانیه و 58 صدم ثانیه طلا گرفت برای نخستین بار. در بخش مردان هم رضا بوزار در 400 متر طلا گرفت در همین مسابقات دو میدانی داخل سالن و در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در کره جنوبی هم امروز حسن رحیمی در 55 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. مسعود اسماعیل پور هم در 60 نقره گرفت.
سپاسگزارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. به نیمه این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.